حکمرانی نبوی در عرصه امنیت رو دنبال می کردیم. آیات 44 تا حدود 110 سوره مبارکه نساء رو بررسی کردیم. امروز میخوام جنبندی این آیات رو با توجه به اون 7 محوری که در الگوی امنیتی در جلسات گذشته مطرح کرده بودیم، یه جنبندی حول اون 7 محور داشته باشم انشاءالله. بعد اگر فرصتی شد به وارد سوره مبارکه ممتحنه هم میشیم، ولی اگر فرصت نشد که خب انشاءالله جلسه بعدی. این آیات به چند دسته تقسیم شد. آیات 44 تا 57 در مورد چالش‌های امنیتی بود که از سوی اهل کتاب، برخی از اهل کتاب متوجه دولت مدینه، پیامبر و مسلمان‌ها شده بود. آیات 58 تا 70 آیاتی بود که مربوط به امنیت سازی از طریق دولت سازی می‌شد و مفاهیم مهمی اونجا مطرح شد، مخصوصاً مفاهیم مثل عدالت، امانت، اطاعت، ولایت و همینجور انواع امنیت ها اونجا مطرح شد. بحث سوم آیات 70 تا 87 بود که در این قسمت مباحث مربوط به حوزه امنیت نظامی و جهاد رهایی بخش و جنگ با غیر مسلمانان دشمن و نیز مباحث مربوط به امنیت اطلاعاتی مطرح شد. بحث چهارم جنگ با منافقان محارب بود از آیه 88 تا 91، یعنی منافقان به دو دسته تقسیم شدن، منافقان معاند و منافقانی که بی ضررند و خطری برای امنیت جامعه اسلامی ندارند. بحث پنجم حکم قتل غیر عمد و قتل عمد بود. قتل غیر عمد 3 نوع بود و قتل عمد هم 2 نوع بود که یه نوعش از نوع تروریستی بود. آیات 105 تا 113 هم مربوط به حوزه امنیت غذایی بود که عرض کردم خیلی مختصر ازش میگذریم در اینجا، به خاطر اینکه بعداً در حکمرانی غذایی عادلانه انشالله به این آیات، یعنی به این آیات بخش پایانی آیات 105 تا 113 خواهیم پرداخت. در این قسمت یه داستانی اجمالا نقل شد، دوباره بحث امانت و خیانت، بحث امنیت غذایی، بحث حقوق بشر کلن تو این آیاتی که خوندیم پررنگ بود، از جمله در این قسمت بحث امنیت اجتماعی، امنیت روانی، حساسیت منصب قضاوت و ضرورت رسیدگی به امور. این یه نگاه کلی به دستمندی این آیاتی که خونده بودیم. اما از منظر اون 7 بحثی که داشتیم، بحث اول مربوط میشه به حوزه مفهوم امنیت. در حوزه مفهوم امنیت مدعایی که ما داشتیم این بود که در تعابیر قرآنی امنیت به مثابه یک سازه‌ای هست که 3 تا مؤلفه داره، مؤلفه الف، ب، جیم. میگیم الف مسئولیت داره از تعرض ب تا اقدام جیم رو انجام بده. در مورد انسان مسلمان، دولت اسلامی، جامعه اسلامی، خانواده اسلامی، تو این حوزه ما اینجور این فرمول رو میگیم که انسان مسلمان مسئولیت داره از تعرض به. این تعرض به حسب نوع امنیت فرق میکنه، ولی در اون نگاه کلان و فرمول کلان باید بگیم که مسئولیت داره هم از تعرض شیاطین و دشمنان داخلی و هم تعرض طاغوت‌ها و دشمنان بیرونی، برای اینکه به گونه‌ای زندگی بکنه که علاوه بر تأمین امنیت دنیوی، امنیت اخروی انسان هم تأمین بشه. یعنی علاوه بر بقای دنیوی، بقای اخروی انسان هم تأمین بشه. در این قسمت ما البته آیات بسیار زیادی داریم، در همین قسمتی هم که خوندیم این آیات هست، ولی با توجه به اینکه در جلسات گذشته هم به این قسمت خیلی پرداختیم، از این قسمت مختصر عبور میکنیم. مثلا همین آیه‌ای که آمده بود و الاخرتو خیر لمن اتقا، این خب یکی از مستندات ما هست. یا این آیه که خوندیم لا تقولوا لمن القا الیکم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحیات الدنیا، یعنی دنبال دنیا نباشید که به خاطر دنیا طلبی یک کسی رو که به شما میگه من مسلمان هستم، من مسلمان شدم، بگید نه تو از ترس جانت و چون ما الان در حال جنگ هستیم میگی من مسلمان شدم، تو اسلامت قبول نیست، بخواید او رو بکشید تا به غنیمت برسید. این رو آیه 94 سوره مبارکه نساء نقد میکنه و خدای متعال به پیامبرش میگه که به کسانی که این کارها رو کردن، که عرض کردم شأن نزولش خیلی متنوع هست، یه شأن نزولش میگه که اسامه ابن زید در ماجرای حمله به فدک یه کسی رو که اونجا اعلام کرد که من اسلام آوردم، اسلامش رو قبول نکرد و به قتل رسوند که بعدن پیامبر اعتراض کرد بهش بعد از نزول این آیه و بهش گفت چرا این کار رو کردی؟ که او گفتش که من احساس کردم که این دروغ میگه و از ترس اسلام آورده، که حضرت بهش میگه که مگر تو در قلب او بودی، مگر تو در باطن او بودی که اینجور حرفی رو میزنی، او به زبان اسلام آورد و هم که به زبان اسلام آورده دیگه مسلمان تلقی میشه. البته بعدها اسامه از این حرف حضرت رسول سوء استفاده های زیادی کرد و در زمانی که امیرالمومنین علیه السلام به قدرت رسید و کسانی در قالب ناکسین و قاستین و مارقین در مقابل حضرت قرار گرفتند، اسامه مشارکت نکرد در هیچ یک از اون نبردها و به همین حرف استدلال میکرد که پیغمبر به من گفتش که وقتی کسی شهادتین میگه دیگه تو نباید بکشیش. خب در حالی که اصلا ربطی اینها به هم نداره، ما در همین بخش یه دسته از آیاتی رو که داشتیم راجع به منافقان بود که میگفت منافقان دو دسته هستن، منافقان معاند و محارب و منافقان بی ضرر. اون حرف حضرت رسول این بود که یه کسی ادعای اسلام میکنه، میگه من مسلمانم، دست به شمشیرم نمیبره، با تو هم نمیجنگه، کشیده کنار، خب تو چرا رفتی کشتیش؟ تو اون رو کشتی تا غنیمت گیرت بیاد، تا اموالش رو تصاحب بکنی. طبق همین آیه که میفرماید که یبتغون یا تبتغون عرض الحیات دنیا، شما دنبال به خاطر دنیا بهش میگی نه تو اسلام نیاوردی، در حالی که کسانی که در مقابل امیرالمومنین علی علیه السلام صف کشیده بودن، اینها کسانی بودن که دست به اسلحه بردن، در برابر حضرت ایستادن و دشمن جامعه و دولت اسلامی بودن. همینجا به محض ابعاد امنیت هم میتونیم بپردازیم که اینجا علاوه بر بعد دنیوی امنیت، بعد اخروی امنیت هم مورد توجه قرار گرفته. قبلا هم عرض کرده بودیم که در مکاتب موجود معمولا امنیت متدانی هست، یعنی دنیا گرایانه تعبیر میشه، چه از نوع مزیقش باشه، آنچنان که در رویکرد رئالیست های کلاسیک و سنتی داشتیم و حتی رئالیست های جدید، چه از نوع موسعش باشه، آنچنان که در مثلا رویکرد مکتب کوپنهاگ از سوی باریبوزان و همراهان و همکارانش ارائه شده. اما در تفکر قرآنی و اسلامی امنیت متعالی است، یعنی علاوه بر این که شامل امنیت دنیوی میشه و بعد دنیوی داره، بعد اخروی هم داره. والآخرتو خیر لمن اتقا. یه آیه خیلی جالبی داریم در این سوره مبارکه نساء و خوندیم خدمتون، آیه 61 که از همین اصطلاح تعالی هم اتفاقا استفاده شده و ریشه قرآنی امنیت متعالیه رو شما در این آیه 61 میتونید ببینید. البته در آیات دیگری هم در قرآن این واژه به کار رفته که خب ما در نظریه امنیت متعالیه یه بخش از نگاهمون و بلکه اون بخش اصلی در اصطلاح متعالی برگرفته از همین آیات قرآن هست. در سوره مارک نساء 61 اینجور آمده: و اذا قیل لهم، وقتی که گفته میشه به اینها، یعنی به مردمی که حالا منافقین هم درشون هستند، تعالو تعالو یعنی بالا بیایید، ارتقاء وجود پیدا بکنید. تعالو چگونه تعالو؟ یعنی مسیر ارتقاء وجود و قرب الهی چیه؟ دو تا مسیر بیشتر نداره. تعالو الی ما انزل الله و الی الرسول. اگر میخواهید ارتقاء وجود پیدا بکنید، باید ملتزم بشید به ما انزل الله، باید ملتزم بشید به ما قال الرسول. ببینید خدا چی فرو فرستاده، قرآن چی میگه، پیغمبر چی میگه. هم باید در نظر تابع دین باشید، هم در عمل. نظر اون چیزی که در قرآن آمده، عمل اون چیزی که پیغمبر میگه که عمل بکنید. خب وقتی دعوت میشن به تعالی، که خب اگر اینا این دعوت رو قبول بکنن، یکی از پیامدها و نتایجش اینه که امنیت متعالی و همه جانبه و پایدار در جامعه اتفاق میفته. خب یه گروه جواب مثبت نمیدن. اینا کیا هستن؟ در داخل جامعه اسلامی ها، یعنی طرف مسلمان شده، عضو جامعه اسلامی هست، حالا حضرت بهش میگه که یا ایها الذین آمنو آمنو، بیشتر به تعهدات خودتون عمل کنید تا ارتقا پیدا کنید. اینجا میگه تعالو الی ما انزل الله و الی الرسول. میفرماید رأیت المنافقین، منافقین این دعوت رو اجابت نمی کنن هیچ، یصدون عنک صدودا، حتی مانع هم ایجاد میکنن برای کسانی که بخوان به تعالی بیان. اجازه بدید یه آیه دیگه هم که خیلی شبیه اینه براتون بخونم، ولی از سوره مبارکه مائده هست، آیه 104. و اذا قیل لهم، اونجا هم داشتیم، و اذا قیل لهم تعالوا الی ما انزل الله و الی الرسول. یعنی تا اینجا مشترکه، از اینجا به بعد متفاوت میشه. اون مال منافقین بود، این مال کفاره. قالو، اینجا دیگه کفار. حسبنا ما وجدنا علیه آباءنا، ما طبق سنت ها عمل میکنیم، هر جوری که پدران ما عمل میکردن ما همونطور عمل میکنیم. یعنی به جای اینکه ببینن خدا چی میگه، رسول چی میگه، میگن ما هرچه پدران ما عمل میکردن. خدا میگه که اول اوکان آباءهم لا یعلمون شیئا ولا یهتدون، ولو پدران اینها آگاه نبودن و هدایت شده نبودن، باز هم اینها میخواهند که از اونها تبعیت بکنن. آخه یه وقت پدر کسی اهل علم بوده، اهل هدایت بوده، راه یافته بوده، انسان متعالی بوده، بعد این میگه من از او تبعیت میکنم چون او انسان رشد یافته ای بود. خیلی عالی. اما یه وقت این کسی که داره از او تبعیت میکنه در دوره جاهلیت زندگی کرده و جز انسانهای جاهلی بوده. لا یعلمون شیئاً، دانشی نداشتن، معرفتی نداشتن، و لا یهتدون، اصلا اونا گمراه بودن، توی راه نبودن که تو بخوای، تو پشت سر کسی باید بری که تو راه باشه. وقتی کسی خارج از راهه، بیراهه داره میره، خب تو واسه چی دنبال او میری؟ چرا به او اقتدا میکنی؟ پس این هم ابعاد امنیت. در این سوره ما مباحث خیلی جالب و مهمی داشتیم راجع به مرجع امنیت، که شاید تو بحث های قبلی این مقدار تو مباحث مرجع امنیت دستمون پر نبود. من به چون آیات بحث شده فقط اشاره میکنم. طبیعتا امروز محتوای آیات رو بحث نمیکنیم، چون محتوا جلسات گذشته بحث شده، فقط داریم تطبیق میدیم. آیات 97 تا 100 و تا حدود 100 اینا کلا به مرجع امنیت مربوط میشد. آیه 97 که بحث مستضعفان مطرح شد، مستضعفان خب اونجا تو اون آیات به دو دسته تقسیم شدن، مستضعفانی که لا حیلت لهم، اینا گفت مورد عفو خدا قرار میگیرن، و مستضعفانی که حیلت لهم، یعنی میتونستن از ولایت طاغوت هجرت بکنن به ولایت الله و رسول. اونجا روز قیامت به اینها گفته میشه الم تکن ارض الله واسعه، یعنی از اینها پرسیده میشه خب چرا شما عمل کردتون اینطور شده؟ میگن بله ما مستضعف بودیم، تحت فشار بودیم، کاری از دستمون بر نمیومد. بهشون گفته میشه الم تکن ارض الله واسعه، بعد آیه فرمود که اینا گرفتار جهنم میشن. این نشون میده که اسلام ارزش اوله. برای اینکه اسلاممون رو حفظ بکنیم باید هجرت بکنیم، ولو در مسیر هجرت فرمود که مرگ شما را دریابد. و من یخرج من بیته مهاجرا الی الله ثم یدرکه الموت فقد وقع اجره علی الله. همینجا بود. اینا مربوط میشه به مرجع امنیت. آیه 58 هم همینطور به مرجع امنیت مربوط میشه. ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها. آیه 105 که خطاب به حضرت رسول فرمود ولا تکن للخائنین خصیما، مدافع خیانتکارها نباش، داره به پیغمبرش میگه که در ارتباط با عدالت قضایی بود، اون هم به مرجع امنیت مربوط میشه، یعنی باز بحث اسلام مطرحه. همینطور این آیه که میفرماید ان الذين توفاهم الملائكه ظالمي انفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الارض قالوا الم تكن ارض الله واسعه فتهاجروا فيها. این آیه ناسیونالیسم رو عرض کردیم رد میکنه، چسبندگی به جغرافیا رو در صورتی که دین انسان از بین بره رد میکنه. یک آیه هست در رد اصالت خاک بر مکتب، چون بعضی ها میچسبن به خاک، به جغرافیا، و یه بحثی بود در اوایل انقلاب که اونجا چون دیگه خود مهندس بازرگان گفت، من عرض میکنم این رو، ایشون گفت که اختلاف من با آیت الله خمینی، حالا تعبیر ایشون این بود، من به حضرت امام میگفت آیت الله خمینی، میگفت اختلاف من با آیت الله خمینی در این هست که او میگوید ایران برای اسلام، من میگویم اسلام برای ایران. یعنی برای نهضت آزادی ایران مهم بود. خب ما الان ایران رو میخواییم حفظ بکنیم، بهترین ابزار برای ایران چیه؟ حفظ اسلامه، اسلام، استفاده از اسلامه. خب حالا اگر یه وقتی ابزار دیگری شما پیدا کردی برای حفظ ایران، اسلام رو رها میکنی طبیعتاً، اینجوری میشه دیگه. اما حضرت امام طبق بحثی که ما آقای بازرگان میگفت، میگفتش که آیت الله خمینی میگه که ایران برای اسلامه، یعنی ما در راه اسلام داریم عمل میکنیم، ما جانمون رو برای اسلام میدیم، ما انقلابمون اسلامیه، ما فی سبیل الله داریم حرکت میکنیم. این آیه میفرماید که دین بر ملیت مقدمه. اگر جایی دین خودتون رو نتونستید حفظ بکنید، ولو سرزمین مادریتون باشه، فتهاجروا فیها، از اونجا هجرت بکنید. اگه جایی شما هستید که ولایت طاغوت هست و در ذیل ولایت طاغوت، خب شما نمیتونید دینتون رو حفظ بکنید، باید پاشید برید جایی که ولایت الهی هست و اونجا میتونید دین خودتون رو حفظ بکنید. اما در حوزه کارگزاران امنیت عرض کردیم که طبقه بندی های مختلفی صورت گرفته. یک طبقه بندی رو ما مورد بحث قرار دادیم، شهروندان جامعه اسلامی نسبت به تولید امنیت به 4 دسته تقسیم شدن: متخلفان از جهاد، قائدین از جهاد، افراد معاف از جهاد و مجاهدان با مال و جان. آیه 95 سوره مبارکه نساء. خب در همین بخش کارگزاران از انواع مستضعفان و انواع منافقان هم صحبت شد. بحث دوست و دشمن در این آیاتی که خوندیم خیلی برجسته بود، خیلی دستبندی شده، طبقه بندی شده، دشمنان و دوستان مطرح شدن. خب خدا، رسول، مؤمنان راستین، همین مجاهدین فی سبیل الله، مهاجران الی الله و رسول، اینها خب دوستان بودن. دشمنان اول اهل کتاب مطرح شدن به عنوان منحرف و تحریفگر، گمراه کنندگان مردم، کسانی که دشمنان فرهنگی و نرم جامعه اسلامی هستند. بعد بحث منافقان محارب مطرح شد، بحث طاغوت‌ها و کسانی که به طاغوت‌ها مراجعه می‌کنند مطرح شد، که خود طاغوت به عنوان دشمن مطرح شد و هشدار داد به منافقان که نرن برای تحاکم و داوری پیش طاغوت‌ها. اون یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت وقد امروا ان یکفروا به، برای این مطرح شد خود شیطان به عنوان دشمن و همینطور مشرکان. در حوزه سطوح و انواع امنیت هم این آیاتی که خوندیم خیلی غنی بود. امنیت سیاسی با محوریت اطاعت و ولایت، امنیت قضایی و حقوقی که خب خیلی بحث زیاد داشت، ممنوعیت تحاکم الی الطاغوت و لزوم مراجعه به رسول الله صلی الله علیه و آله و کسانی که حضرت رسول اونها رو منصوب کرده، یعنی پرهیز از ولایت طاغوت و آمدن به سمت ولایت الله. حوزه امنیت اجتماعی با دو مفهوم کلیدی، امانت و عدالت. حوزه امنیت نظامی با محوریت دفاع از شهر و دیار و برخورد با مسلمانان متخلف از دستور مهاجرت و اقدام کننده علیه جامعه اسلامی. امنیت اخلاقی باز با تاکید بر دو مفهوم امنیت و عدالت و دیگر انواع امنیت، حتی امنیت نظامی که خب در اون دستورات خضوع حذرکم و امثال اینها خودش رو نشون داد. به طور خاص آیات 105 تا 113 امنیت قضایی. امنیت فرهنگی خیلی توی این آیات بخش اول مخصوصا پررنگ بود، یعنی آیات 44 تا 57 که بحث خرید و فروش ضلالت رو توسط علمای اهل کتاب مطرح کرد و همینطور تلاش هایی که اونها میکنن برای گمراه کردن مردم. در آیه 45 به طور خاص تصریح کرد که اینها یحرفون الکلمه عن مواضعه، و با تحریف کلمات قرآن و اصطلاحاتی که مسلمان ها به کار میبرند، یک جنگ رسانه‌ای و تبلیغاتی رو علیه مسلمان ها راه انداختن. یه تهدید رسانه‌ای و تبلیغاتی به حساب میان که اونجا دستور میده که مسلمان ها واکنش مناسب در برابر اینها داشته باشن. در آیه 48 شرک به مثابه یه تهدید فرهنگی و عقیدتی مطرح شد و همینطور در آیه 51 حمایت از جبت و طاغوت. جبت گفتیم یعنی بت ها، طاغوت هم یعنی اون کسانی که این بت ها رو در میان مردم نصب میکنند. آیه 83 هم که در حوزه امنیت اطلاعاتی بود، و اذا جاءهم امر من الامن او الخوف اضاءوا بهی. خب در حوزه ابزارهای تامین امنیت بحث خیلی در این سوره مفصل هست. من سعی میکنم که به بعضی از مواردی که اینجا یادداشت کردم اشاره بکنم. یکی این که خود دولت ابزار و به اصطلاح سهم و نقش عمده رو در تولید امنیت داره، البته به اضافه مردم، یعنی هم حکومت‌ها و هم مردم. در اون آیه شریفه‌ای که فرمود که ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها، این یأمرکم راجع به کم بحث شده که مخاطب این کم کیه. بعضی ها آمدن گفتن که مخاطب مسئولین دولتن، یعنی داره به مسئولین دولتی میگه که شما سمتها رو که تقسیم میکنید به افراد شایسته بدید، یعنی شایسته سالاری رو رعایت کنید. و اینایی که این حرف رو زدن بخش دوم آیه رو، یعنی اونجایی که میگه و اذا حکمتم ان تحکموا بالعدل، اون رو هم طبیعتا به سیستم قضایی به اصطلاح تطبیق دادن. و بخش دوم آیه دوم که میگه اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم رو، اون رو گفتن خطاب به مردمه. و پس اینا خواستن بگن آیه اول خطاب به دولته، آیه دوم خطاب به مردمه. ولی به نظر میرسه که از خود آیه وقتی ما تأمل میکنیم یه همچین تفکیکی به دست نمیاد. مخاطب هم مردمن هم مسئولین. یعنی وقتی میگه اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، یعنی شامل فرماندارها نمیشه، شامل استاندارها نمیشه. چرا؟ شامل همه میشه دیگه، فرق نمیکنه. اطیع الله شامل خود پیغمبرم میشه. وقتی میگه اطیع الرسول شامل اصحاب پیغمبرم میشه، اونایی که مسئولیت هم دارن شامل حال اونها هم میشه. بنابراین لزومی نداره که ما یه همچین تفکیکی بکنیم. البته میتونیم بگیم که بخش اطاعت طبیعتاً در بخش مردم پررنگ تره و بخش سپردن مسئولیت ها به افراد شایسته و قضاوت عادلانه، اینجا سهم دولت غلیظ‌تر میشه. ولی در همون جا هم، چون اون زمان هم بحث بیعت بوده، امروز بحث انتخابات هست. بحث انتخابات همین آیه هست دیگه، ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها. شما میخوای بری پای صندوق رأی، داری منصب ریاست جمهوری، منصب نمایندگی مجلس، منصب شورای شهر، منصب مجلس خبرگان، اینو داری واگذار میکنی به یک فردی، رأی خودتو داری به او واگذار میکنی. نقشی رو که در بیعت و بستید ولی الهی داشتی داری به این شخص واگذار میکنی که بره از طرف تو و این کار رو انجام بده. خب این باید شایسته باشه. خدای متعال این رو به ما میگه. پس شامل مردم هم میشه. پس هم خود مردم میشن کارگزار تامین امنیت و ابزار تامین امنیت برای خودشون، هم دولت میشه ابزار تامین امنیت، و هم کسانی که مناسب مختلف رو دارن. امانت، امانت داری، رعایت امانت ها، رعایت عدالت، اینا ابزارهای تامین امنیت. تشکیل حکومت عادلانه اسلامی، اطاعت از دولت اسلامی، ایمان، پیوند با ولی الهی، عبودیت خدا، بیعت، انتخابات، اینها رو ما در آیات بخش اول داشتیم تا بخش دوم. بعد آمادگی نظامی، خذو حذرکم، پرهیز از سستی، و ان منکم لیبتئن، آیه 72، ترس از دشمن، یخشون الناس، ناس، یخشون الناس که خشیت الله، ترس از دشمن اگر وجود داشته باشه خب امنیت ما از بین میره. مؤمنان نمی ترسن، باید ایمان خودشون رو ارتقا بدن، افزایش بدن تا نترسن وقتی در برابر دشمن قرار میگیرن. پس پرهیز از سستی و پرهیز از ترسیدن از دشمن. جهاد در راه خدا، میخوایم امنیت داشته باشیم باید آمادگی داشته باشیم برای جهاد در راه خدا. ابزار تأمین امنیت در همه عرصه‌ها جهاد در راه خدا است، چون جهاد منحصر در جنگ نیست در اصطلاح قرآن. جهاد در اصطلاح قرآن یعنی هر کار سختی که ما به خاطر خدا انجام میدیم. یه نوعش میشه جهاد نظامی، یه نوعش میشه جهاد فرهنگی. فلا تطع الکافرین در سوره مبارکه فرقان، و جاهد هم بهی جهادن کبیرا، با محوریت قرآن با دشمنان جهاد بکن. جهاد فرهنگیه. ما اگر با قرآن مانوس بشیم، قرآن رو به دیگران منتقل بکنیم، مخصوصا به کسانی که با قرآن آشنا نیستن، حتی مسلمان نیستن، قرآن رو به اونها معرفی بکنیم و سخت هم باشه، دچار مشقت هم بشیم و نیتمون هم تقرب به خدا باشه، این میشه جهاد. جهاد رهایی بخش یکی از ابزارهای تامین امنیت برای کسانی که زیر سلطه واقع شدن، برای کسانی که در دست طاغوت‌ها گرفتارن و نمیتونن خودشون رو نجات بدن. آیه 75، و ما لکم لا تقاتلون فی سبیل الله والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان. شناخت تهدیدات و مواجهه با تهدیدات. آیه 76، والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت. اون بالا چی گفت؟ بالا گفت الذین آمنو یقاتلون فی سبیل الله، همین آیه 76. یا میگه والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت فقاتلوا اولیاء الشیطان، با کسانی که دوست شیطان هستند، ولایت شیطان رو دارن بست میدن و نمیگذارن انسانها ذیل ولایت الهی بیان، با اینها مبارزه کنید. پرهیز از نفاق، آیه 85، یکی از ابزارهای تامین امنیته. میخواید امنیت دنیا و آخرت داشته باشید، از نفاق باید پرهیز کنید. و یقولون اطاعت، وقتی پیش پیغمبر میان میگن ما یه پارچه اطاعتیم. فاذا برزو، وقتی که از حضرت میرن در جلسات شبانه یه چیز دیگه ای میگن، یه حرفی میزنن غیر اون حرفی که پیغمبر میگفت. توکل بر خدا و توکل علی الله. پرهیز از انتشار اطلاعات نظامی و امنیتی، آیه 83. و اذا جاءهم امر من الامن او الخوف اذاعوا به. مدیریت، کنترل و دروازه‌بانی اطلاعات امنیتی، آیه 83. توجه به انواع منافقین و برخورد با منافقین محارب و ارشاد منافقین غیر معاند. پرهیز از قتل عمد، آیه 93. و من یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. جبران قتل غیر عمد در هر نوعش، آیه 92. این هم برای امنیت جانی. ادامه ابزارهای تامین امنیت رو داریم میگیم. کتاب، حکمت، ملک عظیم، آیه 55. خنثا کردن تحریفات، نفی شرک، آیه 58. التزام به شایسته سالاری در همه مناسب. پرهیز از مراجعه به طاغوت در دعاوی. یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت وقد امروا ان یکفروا به و یرید الشیطان ان یذلهم ضلالا بعیدا. تعالی گرایی و تعالی طلبی، آیه 61. تعالوا الی ما انزل الله و الی الرسول. اطاعت از رهبری الهی، آیه 64. و ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن الله. رهبر به عنوان مرکز تصمیم گیری. فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فی ما شجر بینهم. خب میرسیم به آخرین محور از اون محورهای هفتگانه که استراتژی کلی و کلان هست. در این آیاتی که تلاوت شد، راهبرد اصلی تقدم ولایت الهی بر ولایت طاغوت هست. ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت الم تکن ارض الله واسعه یحرفون الکلمه عن مواضعه فلیقاتل فی سبیل الله. یعنی تو همه این مراحلی که عرض کردیم تا آخرین مرحله که فلا تکن للخائنین خصیما، در همه این موارد دو تا مفهوم ارادی متضادن که در برابر هم قرار میگیرن. ولایت الله، ولایت طاغوت، اطاعت از خدا، اطاعت از طاغوت. کسی که از خدا اطاعت نمیکنه، کسی که از رسول الله اطاعت نمیکنه، کسی که از ولی الهی اطاعت نمیکنه، از طاغوت اطاعت میکنه. و کسی که از طاغوت اطاعت میکنه، طاغوت رو عبادت میکنه. عبادت کسی یعنی اطاعت از او با خضوع و خشوع. این جنبندی مختصری که از سوره آیات 44 تا 100 و حدوداً 12 از سوره مبارکه نساء. حالا میریم سراغ سوره مبارکه ممتحنه و البته اینجا میتونیم احیاناً اگر کسی از دوستان نکته‌ای داره بشنویم فرمایش دوستان رو، و الا که سوره مبارکه ممتحنه رو شروع میکنیم. جناب آقای دکتر شیخ حسینی اگر احیانا در اینجا نکته ای ندارید.
نه بفرمایید، چون جلسه هم ضبط میشه. بفرمایید آخر جلسه نکته ای باشه خدمت دوستان هستیم.
بله، ضبط در خدمت ما باید باشه آقای دکتر، نه ما در خدمت ضبط. ایرادی نداره. بسیار خوب. در سوره مبارکه ممتحنه، سوره شست میشه، سوره شست میشه در جزء 28. اینجا سوره های قبل از این سوره هم سوره های مهمی هست که البته بعضی ها رو ما قبلا بحث کردیم، یعنی سوره مبارکه حدید هست، سوره 57 که خب خیلی اسمش هم حدیده دیگه، یعنی آهن، به مناسبت آیه 25 که در این سوره آمده که لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط و انزلنا الحديد فيه بأس شديد و منافع للناس و لیعلم الله من ینصره و رسله بالغیب ان الله قوی عزیز. حالا شاید این رو در بحث جامعه سازی انشاءالله سوره حدید رو اگر خدا توفیق بده اونجا مورد بحث قرار بده. سوره هشت رو هم که باز قبلا بررسی کردیم، اینها به هم پیوستگی داره تا میاییم سوره ممتحنه. خب سوره ممتحنه اسم دیگه ای هم داره به نام سوره الموده. یک اسمی هم من دیدم که مقام معظم رهبری حفظه الله در تفسیر این سوره مطرح فرمودن یا جای دیگه ای، حالا دقیقا حضور ذهن ندارم، چون تفسیر سوره مبارکه ممتحنه که از سوی مقام معظم رهبری انجام شده هم منتشر شده و خیلی وقت، یعنی شاید یه سال پیش بود تقریبا که من اون رو مطالعه کردم، حالا یا در این کتاب یا در کتاب طرح کلی، من یه جا دیدم که ایشون فرمودن که اگه یه اسم دیگه ای برای سوره ممتحنه بخوایم بگذاریم باید بگیم سوره ولایت. البته ولایت با معنایی که حالا خواهم گفت. خب اگر خاطر شریفتون باشه در سوره فتح، موقعی که سوره فتح رو مورد تدبر قرار دادیم، اونجا گفتیم که حضرت رسول صلی الله علیه و آله وقتی که با تعداد زیادی از مسلمان ها 1400 نفر یا حتی بعضی گفتن 1600 نفر رفتن که در سال ششم هجری عمره به جا بیارن، از سوی مشرکان به اصطلاح جلوشون گرفته شد، نگذاشتن که اینها وارد مکه بشن و عمره رو به جا بیارن، ولی در عوض یک معاهده ای امضا شد که ازش با عنوان صلح حدیبیه یاد میشه. خب بندهایی داشت که ما الان در صدد بررسی اون معاهده البته نیستیم، بحث ما اون نیست، ولی یکی از بندهاش این بود که مسلمون ها و مشرکان اینها آزادند که با هر گروه و قبیله ای میخوان پیمان داشته باشن و نکته مهمش اینجاست، تعرض به هم پیمان تعرض به خود امضا کننده پیمان محسوب میشه. یعنی اگر مسلمون ها به هم پیمان مشرکان حمله بکنند، مثل اینه که به خود مشرکان حمله کردن، و اگر مشرکان هم به قبیله ای که هم پیمان است با مسلمون ها حمله بکنند، مثل اعلام جنگ به خود مسلمون هاست و مثل حمله به خود مسلمون هاست. خب مشرکان دچار این اشتباه شدند، مشرکان دچار این اشتباه شدند، وقتی که مشرکان دچار این اشتباه شدند، ما میگیم اشتباه، یعنی به هر حال اونا که خیانت کردن، جنایت کردن دیگه، حمله کردن به قبیله ای که هم پیمان مسلمان ها بود، تعدادی از افراد اون قبیله رو کشتن. البته یک گروهی از مشرکان این کار رو کردن. یکی از مشکلات مشرکان در مکه این بود که اینها به شدت پراکنده بودن، شبیه مسلمان ها نبودن که پیامبر تمام هم غمش این بود که یک تشکیلات اسلامی راه بندازه، یک دولت اسلامی ایجاد بکنه، یک نظم و برنامه و تشکیلاتی داشته باشه و مدیریت بکنه که افراد نتونن به شکل خودسرانه هر کاری که دلشون میخواد انجام بدن. البته منافقین بودن و پیامبر رو هم اذیت میکردن. تعبیر یوزون النبی در سوره مبارکه احزاب رو ما خوندیم. اما اینها رو هم حضرت رسول صلی الله علیه و آله سعی میکرد با تدابیری به حال مدیریت بکنه و نگذاره که اینها هم تا جایی که ممکن هست از چارچوبا خارج بشن. خب بحث هجرت رو ملاحظه کردید در سوره مبارکه نساء که حضرت محکم بر بحث هجرت وایستادن و اینکه اگه کسی در مکه هست و مسلمان شده باید پاشه بیاد مدینه، هجرت باید بکنه، مگه حالا اون کسی که نمیتونه، اون که لا حیلت لهم، خب اون استثناء شد، ولی کسانی که میتوانن باید بیان. به دنبال عهد شکنی مشرکان، خب البته در تاریخ داستانهای زیادی آمده، از جمله اینکه ابو سفیان پا شد آمد مدینه. ابو سفیان فهمید که چه اتفاق بدی افتاده، چه اشتباه بزرگی برای مشرکان، بد یعنی برای مشرکان افتاده. خب آمد خودش رو رسوند به مدینه و ماجراهایی داره که یه جوری به هر حال یه کاری کنه که بلکه پیامبر اینها رو مورد خلاصه اغماز قرار بده. اما خب کسی حاضر نشد با ابو سفیان مذاکره‌ای داشته باشه و یا ابو سفیان رو به خانه خودش راه بده. حتی دخترش هم که همسر پیامبر بود اجازه نداد که ابو سفیان بر فرش خانش بنشینه، چون بهش گفتش که این فرشیه که رسول الله برش می نشینه و چون تو مشرک هستی من نمیتونم اجازه بدم که تو بر این فرش بنشینی. به هر حال حالا ما چون بحثمون تاریخ نیست از اینها عبور میکنیم. مطلبی که وجود داره و این سوره با اون بحث شروع میشه اینه که خب حضرت رسول نگفت البته که ما میریم برای فتح مکه، ابلاغیه‌ای صادر کرد که همه آماده باشن که می‌خوایم بریم یک مأموریت جهادی. همین. جالبه که حتی تا زمانی که به نزدیکی‌های مکه هم رسیدن هنوز مسلمان‌ها نمی‌دونستند که قراره که کجا برن. مثلا بعضیا می‌گفتن که حتی می‌اومدن شعر می‌خوندن پیش پیغمبر که بلکه پیامبر بگه که کجا میریم. مثلا شاعری آمده شعر گفته که ما داریم میریم برای فتح طائف و برخورد و مواجهه با قبیله مثلا ثقیف و چنین و چنان. اونجا تو تاریخ داره که پیامبر فقط یه لبخندی زد و هیچ حرفی نزد، یعنی نگفت که تو درست میگی یا نادرست میگی و اینها، هیچ به اصطلاح دستشون خالی موند، یعنی بازم نتونستن که بفهمن که مقصد کجاست. بعضی ها میگفتن داریم میریم برای جنگ با هوازن، بعضی ها هم احتمال میدادن که شاید داریم میریم برای برخورد و مواجهه با اهالی مکه و مشرکان، چون اینها پیمان رو نقض کردن. خب هنوز در مدینه بودن مسلمان ها و هنوز حضرت رسول حرکت رو شروع نکرده بود، بلکه فقط اعلام کرده بود که همه کسانی که می توانند جهاد کنند بیان که می خواهیم بریم یک مأموریت جهادی. حضرت مطلع شدند که اخبار تحولات نظامی مدینه توسط یک جاسوس زن داره میره برای مکه. حالا قاعدتا مثلا از طریق وحی مطلع شدن طبق اونچه که در نقل تاریخ و اینها آمده، به هر حال این رو حضرت مطلع شدن، متوجه شدن. خب وقتی که این رو متوجه شدن، حضرت علی علیه السلام و برخی از مؤمنان رو، یکی دو نفر دیگر رو خواستن و گفتن که شما برید با مرکب سریع و سیر و یک خانمی هست با این مشخصات و این داره اسرار نظامی ما رو که بر یک نامه ای نوشته شده داره میبره به مکه، اینو اطلاعات رو ازش بگیرید. خب اینها رفتن و بله طبق نشانهایی که حضرت داده بود رسیدن به این خانم و بهش گفتن که یه همچین نامه‌ای همراه تو هست و این رو باید به ما تحویل بدی. این گفت نه همچین چیزی نیست. من همچین نامه ای ندارم و مسائلی که داشت اینها بازرسی کردن و دیدن نه همچین چیزی نیست. خب اون همراهان امیرالمومنین که دیگه گفتن نه نیست دیگه، با این چیزی نیست. حضرت علی علیه السلام نپذیرفت. خب چون رسول الله گفته که این داره یه همچین چیزی رو میبره به مکه، پس حتما داره این. و اونجا داره در تاریخ که تهدید کرد این خانم رو و این خانم یک به اصطلاح مکتوبی رو که در موهای خودش پنهان کرده بود، اون به اصطلاح پارچه یا چادری یا نمیدونم هرچه بر سرش بسته بود اون رو باز میکنه و این نامه رو بر میداره و به اینها میده و اینها نامه رو میارن به مدینه و تحویل حضرت رسول میدن. خب معلوم میشه که این نامه رو کی نوشته. و حالا این آیه درباره اون شخص هست. اون شخص هم حاتب ابن ابی بلتعه بوده. حالا در این سوره توضیح داده میشه که حاتب چرا این کار رو کرد، حاتب چه عذر و بهانه ای آورد برای پیغمبر. عذر و بهانه‌اش این بود که یا رسول الله فهمید که اشتباه کردی، گفت من اشتباه کردم، دلیل اشتباه من ولی این بود که خب من برخی از اقوام و بستگانم در مکه هستند و من به خاطر اینکه اینها مشرکین مورد آزار و اذیتشون قرار ندن میخواستم یه خدمتی کرده باشم به مشرکان و به این ترتیب خانواده من از ناحیه مشرکان آزار و اذیتی نبینند و اینها مهربان باشند نسبت به بستگان من. که خب این بحث خیلی بحث روز دیگه، میدانید دیگه، یعنی ما الان در جمهوری اسلامی ایران هستیم، با کشورهایی میبینیم که رابطه دوستانه نیست، رابطه خصمانه هست. بعد در همین کشورهایی که با جمهوری اسلامی روابط خصمانه دارن، جمهوری اسلامی رو مورد شدیدترین تحریم ها قرار میدن، میبینیم که برخی از اقوام و بستگان برخی از مسئولین هم اونجا هستن. خب یعنی میخوام بگم که این مسئله نبوده که مال فقط صدر اسلام بوده باشه، این در هر زمانی میتونه اتفاق بیفته. که این نشون میده که اون بحث هجرتی که حضرت مطرح کرد چقدر مهم بوده از نظر امنیت سازی. وقتی برخی از مسلمان ها در مکه یعنی کانون دشمنی علیه اسلام میمونند و بعضی از اقوامشون میان مدینه، بالاخره عاطفه خانوادگی هست، عاطفه خویشاوندی هست، این عواطف ممکنه کار دست انسان بده. و یه کسی مثل حاتب ابن ابی بلتعه که حالا در تاریخ داره، البته پیامبر عفوش کرد، بخشیدش، بعدن این حاتب یکی از کسانیه که بعدن که نه، یعنی در همین زمان جزء مبارزان و رزمندگان جبهه های اسلامی بوده، در جنگ ها در رکاب حضرت شرکت می کرده و یکی از کسانی هست که بعد از همون صلح حدیبیه اون پیام های دعوت رو به سران کشورها می بردن. یعنی حاتب یه آدم معمولی نبوده، یکی از مسئولین رده بالای حکومت پیامبر بوده که یه همچین خبط و خطایی کرده. یعنی معلومه که می فهمیده این چیزها رو، مسائل امنیتی رو می فهمیده. می فهمیده الان مدینه یه حالت ویژه‌ای داره و تحلیلش این بوده که ممکنه که این لشکرکشی با توجه به اینکه حضرت ابو سفیان رو نپذیرفت و از کار اونها نگذشت، ممکنه که این لشکرکشی متوجه مکه باشه، این اطلاعات و تحلیل خودش و اینها رو جمع‌بندی کرده فرستاده برای که ببرن داده به اون خانم که ببره به اهالی مکه بده. آیه رو ملاحظه بفرمایید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سوره مبارکه ممتحنه. این ممتحنه یعنی همون امتحان کردن. البته این بحث مربوط میشه به خانم هایی که از مکه می آمدن مدینه، که حالا انشالله اون بحث دیگه ای داره، من در جای خودش خواهم گفت، که اون هم البته جنبه بررسی های امنیتی داره. یا ایها الذین آمنو، ای کسانی که ایمان آورده اید. میگید آقا ما ایمان آوردیم. خب ایمان یعنی پذیرفتن یه سری تعهدات. آقا شما میگی لا اله الا الله، لا اله الا الله که گفتی یه سری تعهدات رو پذیرفتی، زیر یه میثاق رو امضا کردی، لا اله الا الله، توحید کردی، آمدی همه شرک رو کنار گذاشتی، خدا رو یکی قرار دادی، الله. ای کسانی که ایمان آورده اید، یکی از تعهداتتون اینه، چرا بهش عمل نمی کنید؟ لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیا. دشمنان من و دشمنان خودتون رو، حالا واب رو حالیه بگیریم، یعنی دشمنان من در حالی که دشمنان شما هم هستن. لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیا. بابا زیر بار ولایت دشمن نرید، دشمن رو به جای دوست نگیرید. آخه چرا شما دشمن رو دوست فرض میکنید و اطلاعات رو براش میفرستید؟ چه کاریه؟ شما ایمان آوردید، ایمان اگه آوردید یعنی باید الله ولی شما باشه، الله ولی الذین آمنوا. اگه شما ایمان آوردید باید رسول الله ولیتون باشه، اگه شما ایمان آوردید اولوالامر باید ولی شما باشن، اولیاء الهی باید ولی شما باشن، رهبران الهی ولی شما باشن. تلقون الیهم بالموده، پیمان دوستی به سمتشون میفرستید، بعد شما ادعای ایمان میکنید. فقط کفر رو به ما جاءکم من الحق، در حالی که اینها کافرن نسبت به اون چی که برای شما از حق و حقیقت آمده، نسبت به این کفر میورزن، نسبت به نعمت دین، نسبت به نعمت ارسال رسول کفر میورزن، اینها ناسپاسی دارن میکنن، نه پیغمبر رو قبول کردن، نه اسلام رو قبول کردن، نه الله، هیچ کدوم قبول نکردن. یخرجون الرسول و ایاکم، آقا اینا پیغمبر رو و شما رو از سرزمینتون اخراج کردن، مجبورتون، یعنی میخواستن بکشنتون، فرار کردید، هجرت کردید. یخرجون الرسول و ایاکم، چرا؟ انتم منو بالله ربکم، به خاطر اینکه شما، یعنی جرم شما چی بود که شما رو اخراج کردن؟ جرم شما این بود که انتومنو بالله ربکم، که شما به پروردگارتون ایمان آوردید. خب این کنتم خرجتم جهادن فی سبیلی و ابتغاء مرضاتی، اگه شما برای جهاد در راه من، خدا داره میگه دیگه، خارج شدید و ابتغاء مرضاتی، دنبال این هستید که رضایت من خدا رو جلب کنید. این رو ما ادامه اون فرمایش بالا ببینیم، یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیاء ان کنتم خرجتم جهادا فی سبیلی و ابتغاء مرضاتی. اگه میخواهید در راه من خدا جهاد کنید، اگه میخواهید رضایت من رو به دست بیارید، دشمن من که دشمن شما هم هست، این رو به عنوان دوست انتخاب نکنید. که چیکار کردید؟ تسرون الیهم بالموده. تسرون از همون سر، مخفیانه، مخفیانه، یواشکی براشون پیام دوستی و محبت میفرستید. اطلاعات مدینه رو جمع کردی، نوشتی توی نامه، دادی که اینو ببر. میخوای اینجوری پیام دوستانه براشون بگی که من هوای شما رو داشتم، ببین اطلاعات مسلمان‌ها رو براتون فرستادم. پیام دوستیه دیگه. با کی؟ با دشمن خدا و رسول. چقدر این آیه واقعا، یعنی همه جوانب قصه رو داره میگه. یعنی بعضی وقتا اینطور نیست که همش یعنی آدم های طاغوتی و خائنین و اینا جاسوسی بکنن اطلاعات دولت اسلامی رو بدن به کفر. بعضی وقتا مثل کسی مثل حاتب ابن ابی بلتعه همچین کاری رو میکنه، کسیه که در رکاب رسول الله صلی الله علیه و آله در صحنه های مختلف بوده. و انا اعلم بما اخفیتم، من نسبت به اون چی که شما مخفی میکنید داناترم. و ما اعلنتم، نسبت به اون چی که مخفی میکنید و اون چی که آشکارا انجام میدید. و من یفعله منکم فقط ضل سواء السبیل، کسی که این کار رو میکنه از شما، این در مسیر ضلالت داره گام برمیداره. ارسال اطلاعات جامعه اسلامی برای دشمنان این ضلالته، این خروج از راه حقه. بعد میگه که ببینید اینا چه جور دشمنانی هستن، ویژگی های دشمن رو توضیح میده که شما آقای حاتب بن ابی بلته ببین چه کار کردی. حالا چرا این آیات نازل شده؟ آیات نازل شده برای اینکه یه خطر مهمیه، یعنی بحث حاتب بن ابی بلته نیست. یعنی مسلمان ها از الان تا روز قیامت حواستون به این قصه باشه. شما وقتی با موفقیت ولایت الهی برپا میکنید و دولت توحیدی برپا میکنید که بتونید تأمین امنیت بکنید، یکی از مسائلی که به شما کمک میکنه که تأمین امنیت بکنید اینه که از اطلاعاتتون محافظت بکنید. ان یثقفوکم، این دشمنان اگه شما رو پیدا کنند، یکونو لکم اعداء، دشمن شما خواهند بود. اینطوری نیست بگن این آقای حاتب بن ابی بلته هست، این برای ما نمیدونم اطلاعاتی فرستاده، این با این کاری نداشته باشید. نه آقای حاتب، حساب تو هم میرسن. یبسطو الیکم ایدیهم، اینها اقدامات عملی علیه شما انجام میدن. یبسطو، باز میکنن، الیکم، به سوی شما دستاشون رو، یعنی هر کاری از دستشون بر بیاد علیه شما انجام میدن، هر کاری از دستشون بر. و السنتهم به سو، اینها تبلیغاتشون علیه شماست، به زبان هم، به تبلیغات هم، با ابزار رسانه هم، هر اقدامی علیه شما بتونن انجام بدن انجام میدن. جنگ رسانه‌ای، جنگ تبلیغاتی، حالا اون زمان مثلا شعر میگفتن، رجز میخوندن، از اینجور کارها، تحریف میکردن، خوندیم تو سوره مبارکه نساء. و ودو لو تکفرون، راهبردشون چی رو نشانه گرفته؟ راهبردشون اینه، دوست دارن که شما هم کافر بشید، دوست دارن شما رسول الله و مسلمان ها رو تنها بگذارید، برید به جبهه دشمن منتقل بشید. خب حاتب میگه که یا رسول الله، خب من اینو برای این زن و بچه‌ام که اونجا بودن، به خاطر اینکه اینها سختی نبینن، من این نامه رو برای این فرستادم، قصد خیانت نداشتم. آیه چی میگه؟ لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم یوم القیامه، روز قیامت که بشه زن و بچه برای شما سودی ندارند، قوم و خیش برای شما سودی ندارند. لن تنفعکم ارحامکم، قوم قبیله اونجا به شما سودی نمیرسند، ولا اولادکم، و نه هم فرزندان شما. تو با این کار خودت به جامعه اسلامی خیانت کردی، به دولت اسلامی خیانت کردی، به رسول الله خیانت کردی، به خدا خیانت کردی. بعد میگی که من به خاطر قوم قبیله و بچه ها مثلا این کار رو کردم. خب این که به درد روز قیامتت نمیخوره. ببینید این همون مرجع امنیت ها، تو باید در هر کاری که انجام میدی، توی مسلمان غیر از دنیا باید به فکر آخرتت هم باشی، به فکر دین هم باشی. آیا دین اجازه میده که شما یه همچین کاری بکنی؟ آیا دین به شما اجازه میده که به خاطر اینکه هوای قوم و قبیله و زن و بچه خودت رو در دیار دشمن داشته باشی اطلاعات بهشون برسونی؟ اینو اجازه نمیده. یفصل بینکم، روز قیامت بین شما جدایی خواهد بود، والله بما تعملون بصیر. به این صفات الهی هم که تو این آیات میاد توجه بفرمایید. والله و به ما تعملون بصیر. این بخش اول و مقدمه این سوره که دوباره در باب مباحث اطلاعاتی و جاسوسی و ضد جاسوسی و اینها بود. البته متاسفانه یک جاسوسی ناخواسته بود، یعنی حاتب ابن ابی بلتعه واقعا تحلیل اشتباهی داشت از سوی دشمن. طبق اونچه تو تاریخ میخوانیم برای این کار ازش تقاضایی نشده بود ظاهرا، نه یعنی نیامده که دشمن همچین، این خودش به این چیز رسید و دچار یه همچین اشتباهی شد. و خب این نشون میده که بعضی وقتا ممکنه یه کسی خیلی انسان نمیدونم در جایگاه بالایی باشه، خدماتی کرده باشه، اما حواسش نیست، یعنی آدم ساده ای باشه، اطلاعات جامعه اسلامی رو میفرسته برای دشمن به خاطر چی؟ یعنی هزاران مسلمان رو در خطر قرار میده. چون کافی بود اهالی مکه بدانن، آمادگی پیدا کنن از قبل، ولی اینجوری پیغمبر با عملیات دقیق اطلاعاتی به گونه ای رفت سراغ اهالی مکه که اونا غافلگیر شدن. یعنی یک دفعه دیدن که پیامبر با 10,000 جمعیت پشت دیوارهای مکه هست. یعنی 10,000 چی بود؟ 10,000 جمعیتی بود که ابو سفیان ورداشته بود در جنگ احزاب آورده بود که مدینه رو کارش رو تمام کنه. حالا در قصه فتح مکه که به خاطر نقض پیمان مشرکان پیش آمده، حضرت با 10,000 سپاهی میره سراغ اینها و خب مکه همطور که میدانید فتح میشه. از آیه 4 به بعد یه نمونه تاریخی، یه الگو برای ما تو این جهات دشمن شناسی و مبارزه با دشمن مطرح میکنه که حضرت ابراهیم و اصحاب حضرت ابراهیم هست که انشالله میگذاریم برای جلسه بعدی. خب آقای دکتر شیخ حسینی مثل این که ارتباطش با ما قطع شده. آقای دکتر بهنام پرسیدن، یعنی نوشته ای که من اینجا میبینم، نوشتن که آیا سازمان و ساختار شناخته شده ای از جمع‌آوری اطلاعات و یا شناسایی خائنین که اون میشه اولی سازمان اطلاعاتی میشه، دومی سازمان ضد اطلاعات میشه، وجود داره؟ مسئول این سازمان یا سازمان‌ها چه کسانی بودند؟ اعضای آن چه کسی یا چه کسانی بودند در زمان پیامبر و در هر یک از وقایع امنیتی و حاکمیتی و حکومتی؟ لطفاً آیات را با مطالب سازگار نمایید. ببینید من برداشتم اینه جناب آقای دکتر بهنام، تحلیل من اینه، نمیگم که برای این سند و مدرکی الان تونسته باشم پیدا بکنم. در مباحث اطلاعاتی حضرت رسول صلی الله علیه و آله فوق‌العاده کم حرف بودن و کم اطلاعات دادن به ما. مثلا در همین ماجرا ما نمیدونیم دقیقا حضرت چطوری مطلع شدن که یه همچین اتفاقی افتاده. خب در منابع ما اکثرا اینجور وقتا آمدن گفتن که مثلا حضرت جبرئیل نازل شده به پیغمبر گفته. خب ما نمیدانیم. یا حالا تو موارد دیگری هم هست که حضرت به یک کسی مثلا یه چیزی گفته، مثلا یکی از همسرانش، بعد بهش گفته به کسی نگو، بعد این رفته به اون یکی دیگه گفته، بعد پیغمبر میگه که چرا گفتی؟ اون خانم تعجب میکنه، میگه از کجا تو مطلع شدی فهمیدی؟ ولی حضرت جواب نمیده که من چجوری مطلع شدم. میگه خب خدا به امور عالم هست، مثلا یه جواب مثلا کلی میده. و به نظرم این روش و شیوه روش درستی هست که ما در سازمان‌های اطلاعاتیمون هیچ لزوم که نداره اساسا نباید بریم به این سمتی که مسئولین سازمان‌های اطلاعاتی ما معلوم باشن. خب برای چی باید معلوم باشن؟ یعنی چه لزومی داره که شخصی، این اصل و غلاییه دیگه، یا کانال‌های اطلاعاتی ما معلوم باشن؟ حتما حضرت رسول صلی الله علیه و آله یک شبکه اطلاعاتی قوی داره. شما ببینید در، اگر نگیم همه، ولی در اکثر معاهداتی که ایشون با قبایل مختلف امضا کرده، یکی از چیزهایی که ازشون میخواسته اطلاعات بوده. این رو ما در روش امیرالمومنین علی علیه السلام هم بعد میبینیم که در نهج البلاغه ثبت و ضبط شده که مرتب از عینی یاد بلغنی بلغنی به من رسیده، یا میگه که عینی عین من مأمور اطلاعاتی من به من این گزارش رو داده. یعنی در همه مناطق مأمورین اطلاعاتی داشتن که اونجا مستقر بودن، قبایلی بودن که شما در همین بیخ گوش مشرکین میبینید که حضرت با یکی از قبایل معاهده مخفی داره و اینها تمام اطلاعات مکه رو برای حضرت فرستادن. هر موقع اینا اقدام میکردن که برن به سمت مدینه، زودتر از همین جالبه همین ماجرای ابو سفیان سعی کرد که قبل از این که خبر عهد شکنی مشرکان به پیغمبر برسه، اون خودشو برسونه به پیامبر و قصه رو فیصله بده. جالبه وقتی ابو سفیان داشت می آمد، دید هیئتی که برای رسول الله صلی الله علیه و آله اخبار رو بردن دارن بر می گردن. یعنی با این سرعت عمل اینا آموزش دیده بودن و از سوی حضرت رسول مأمور بودن که اطلاعات رو در سریع ترین زمان ممکن به حضرت رسول برسونن. لذا خود اقدام مخفیانه خیلی اینجا موضوعیت داره و ما البته در این موسوعه سجلدی موسوعة الامن والاستخبارات که آقای دعموش که الان البته از مسئولین ارشد حزب الله لبنان هست، ولی زمانی که این کار را انجام داد یه طلبه‌ای بود در حوزه علمیه که زیر نظر مرحوم آیت الله جعفر مرتضی عاملی این رو انجام داده، اونجا مباحث زیادی توی این بخش آمده که حالا دیگه این بحث تاریخی میشه و از حوصله، یعنی جزء اهداف ما نیست توی این سلسله از جلسات. سوال دیگه ای فرمودن که آیا از اصحاب کسی بوده که، از آقای دکتر بهنام‌نیا باز این سوال هم ایشون پرسیدن، آیا از اصحاب کسی بوده که در غزوات شرکت نکرده باشه اما از بیت المال معادل اصحاب حاضر در بدر و یا غیره حقوق دریافت کرده باشه که احتمالاً از افراد اعضای سازمان اطلاعاتی و امنیتی پیامبر بوده و به کمک آن بتوان بقیه سازمان را شناخت؟ نمیدونم، اینو باید مورد بررسی قرار داد. ولی این نکته‌ای که الان شما گفتی یک آیه ای رو برای من معناش رو میتونه که روشن‌تر بکنه. اگه خاطرتون باشه در سوره مبارکه نساء یه آیه ای رو اونجا خوندم که این رو خیلی از مفسرین در فهم این آیه یه مقدار مثلا شگفت زده شدن. حالا شاید الان حکم نمی کنیم ها. آیه 95 که عرض کردم آیه 10 سوره حدید هم همین مضمون رو داره. در آیه 95 سوره مبارکه نساء اینجور بود که لا یستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاهدون فی سبیل الله به اموالهم و انفسهم فضل الله المجاهدین به اموالهم و انفسهم علی القاعدین درجه. شاید مثال من اینجاست و کلن وعد الله الحسنا، یعنی خدا هم به اون قائدین هم به این مجاهدین پاداش میده. خب بعد البته میگه که به مجاهدین بیشتر. خب یعنی یک تفکیکی کرده اینجا قائدین رو با کسانی که معاف از جهاد بودن و با متخلفان. هر قائدی رو نمیشه بگیم متخلفه، متخلف یه گروه هم قائدین یه گروه هم. به قائدین پاداش داده میشه، البته نه بیشتر از مجاهدان، کمتر از مجاهدان. در سوره مبارکه حدید ببینید اونجا آیه 10 یک کمی من الان پیداش کنم، بله اونجا یک کمی آیه بازتره میفرماید که و ما لکم الا تنفقوا فی سبیل الله، چرا در راه خدا انفاق نمی کنید؟ اینجا انفاق منظور تأمین هزینه های نظامیه ها، یعنی تأمین هزینه جهاد. ولله میراث السماوات والارض لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح و قاتل، این فتح مکه منظوره، یه عده بودن که قبل از اینکه مکه فتح بشه دست به جیب میشدن و و هزینه امور نظامی رو پرداخت میکردن و قاتل و جهاد میکردن. اولایی که اعظم و درجتن من الذین انفقوا من بعد، اینها پاداششون درجاتشون بالاتر از کسانی که بعد از فتح مکه دست به جیب شدن. چرا؟ چون دیگه خطر رفع شده دیگه، همه قبایل جزیره العرب چشمشون به مکه و قبیله قریش، قبیله خود حضرت بود که ببینن سرانجام این دو چه میشه. وقتی که مشرکین فرو ریختن دیگه در واقع شبه جزیره فتح شد، تمام شد. بعد میگه که بله، اولای که اعظم و درجتن من الذین انفقوا من بعد و قاتلوا و کلن وعد الله الحسنا. باز میگه ما به دوتا گروه پاداش میدیم، یعنی همونایی که قبل از فتح هم بعد از فتح بودن. والله به ما تعملون خبیر. ما اینجور آیات داریم که خدای متعال میگه به اینهایی هم که بعدن ملحق شدن یا به اینهایی که قائدین بودن، ما به اینها هم مزد میدیم ولی کمتر از اون مجاهدان. اما من الان چیزی یادم نمیاد، این رو اگه دوستان دیگه اطلاعاتی دارن میتونن به ما بگن. الان چیزی در خاطر ندارم که مورد اینجوری بوده باشه، ممکنه که بوده باشه، یعنی من دنبالش نبودم. این نکته‌ای که شما فرمودید خیلی نکته هوشمندانه‌ای بود، میشه در عرصه پژوهش هم خود جناب عالی دنبالش باشید. حالا منم اگر از این به بعد چیزی دیدم حتما خدمت شما تقدیم خواهم کرد، چون الان برای من یک راهکاری پیدا شد که طبق پیشنهاد شما که از این مسیر هم شاید بشه اینا رو فهمید و در آورد و ممکنم هست که مخفیانه بازم بوده باشه. چون سهمی که از غنایم و از انفال و ثروت‌های عمومی در اختیار حکومت اسلامی بود، در اختیار خود حضرت رسول بود، برای همین جور امور بود دیگه، در امور مختلف هزینه میشد. بله، سوال دیگری نداریم. اگر دوستان کسی میخواد صحبت بکنه ما میتونیم فرمایششون رو بشنویم. آقای دکتر سلطانی مطلبی دارید؟ ما امروز محروم شدیم از این جمع‌بندی های زیبایی که جناب دکتر شیخ حسینی انجام میداد. انشالله که ایشون بله اینترنتشون بهبود پیدا بکنه و خلاصه از یه اینترنت خوبی برخوردار بشن، ما در خدمتشون باشیم و از فرمایشات زیبای ایشون در پایان جلسات مخصوصا جمع‌بندی هاشون استفاده بکنیم. التماس دعا دارم، همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم تا فردا. خدا نگهدار و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم.